بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به جنس لباس هاست. چه چیزی خوب است که جنس لباس باشه؟ جنس لباس چه چیزی خوب است؟ عرض شد که بهترین چیزی است که مواد لباس باشه پنبه است. پنبه بهترین لباس هاست. لباس های پنبه‌ای بهترین لباس هاست، چه از درون داخل باشه چه ظاهر باشه. برای هر دو، هم برای ظاهر لباس های رو و هم لباس های زیر، برای هر دو پنبه بهترین لباس میباشه. اینجور که از روایات استفاده میشه بهترین لباس پنبه است. روایاتی داریم میفرماید از پشم استفاده نکنید. اینایی که از لباس های پشمی استفاده میکنن مذمت شدن. دو تا احتمال داشت. یه احتمالش این است که مراد همون صوفی ها، صوفی هایی که ریا میکنن، به ظاهر لباس های زبر و خشن استفاده می کنند می پوشند، ولی در درون لباس های زیرشون نرم و پنبه‌ای. و چی این که مردم آخر زمان که لباس های روشون پشمی است، همین کت و شلواری که می پوشند، قبایی که می پوشند از پشم است، ولی لباس های زیر پنبهیست. این خیلی مدح نشده. دو تا احتمال داره. مذمت شدن اینایی که لباس های پشمی و بله می پوشن، مذمت شده. و دو تا احتمال داشت. حالا میگیم شاید بتونیم بگیم که مراد هر دو احتمالش باشه، اینکه انسان از رو لباسهای پشمی بپوشه و درون لباسهای پنبهی بپوشه، این خیلی درست نیست، سفارش نشده. لباسهای زیر پشمی باشه، پنبهی باشه، لباسهای رو هم پنبهی است، اینجوری خوبه. ولی اگر کسی میخواهد ریاضت بکشه، مرتاض باشه، زاهد باشه، بدنش را به زبری و سختی عادت دهد، این لباس های زیرینش را پشمی قرار بده یا لباس های زبر به طور کلی قرار بده و لباس های رو لباس های پنبهی نرم برای مردم به این شکل بپوشه. این راجع به لباس های پنبهی و لباس های پشمی است. پس بهتر این است که انسان چه در ظاهر و روح چه لباس زیر از لباس های پنبهی استفاده کند، و این هم امروزه در دنیا شایع است. و مردم اینایی که خیلی بعد رعایت میکنند، در ظاهر هم لباس های پنبهی یا کتونی میپوشند. الان این مسئله پشم یه ذره کمتر شده، به خصوص این لباس های فاسونه که از اون کت و شلوار درست میکنن، اینا بیشتر پلی اکریلیک که مواد شیمیایی و نایلون میباشه، یه مقدارش پشم است و بیشترش هم این مواد نایلونی که ضرر دارد. پس بهتر این است که انسان از پنبه استفاده کنه. البته از روایات هم استفاده بشه. اگر کسی لباس پشمی بپوشه، و این یه چیزی است که متعارف بین مردم و چیزی که باعث فخر فروشی و افتخار نباشه، ظاهرا مشکلی به اون صورت نداره. فرماید این روایتی که نهی میکنه، فرماید اینایی که لباس های پشمی می پوشند و به وسیله اینها برای خود برتری قائل باشند که بالاخره ما لباس های قیمتی می پوشیم و بله گران قیمت و شیک و مناسب، اگر این باشه این خوب نیست. ولی اگر یه چیز معمول و متعارف مثل امروزه این معمول و متعارف شده، پوشیدن لباس پشمی معمول و متعارف، هیچ فخری هم به اون صورت ندارد، به همین جد شاید مانعی نداشته. به خود پش مشکل نداره، ولی اون فخر فروشی مشکل داره. اگر پوشیدن لباس پشمی بدون فخر فروشی مشکلی نخواهد بود. بحث بعدی راجع به لباس هایی است که از مو درست بشه. حالا موی حیوانات مثل موی بز، موی شتر، اسمش هم مسوح است. این مسوح زیبرترین لباس ها، عابدان بنی اسرائیل این لباس ها را می پوشیدن، مسوح می پوشیدن، لباس های زیبر، لباس های حالا سفت و سخت از لباس پشمی هم زیبرتر است. این لباس امام صادق صلوات الله و سلام علیه این را می پوشید روی بدنش، و روی اونها لباس پنبهی می پوشید نرم و ملایم و لباس شیک. این که ایشون این را روی خود پوست و به عنوان لباس زیر استفاده می کنند، این برای خدا این کار را می کردن، برای اینکه خودشون ریاضت بدن، عادت به نرمی نکنن. و بالاخره انسان اول و آخر باید روی خاک بخوابه، از اول عادت کنه به زبری و زبری که مشابه زبری خاک باشه، بله قبر برای او آسانتر میشه، مشکلات بعدی کمتر خواهد بود. ولی امام صادق عرض شد که از زیر و به عنوان لباس زیر لباس های زبر و لباس های سفت و سخت برای بدن میپوشید و لباس های نرم و زیبا روی عنوان لباس های رو برای مردم می پوشه. این بحث لباس های پشمی و پنبه‌ای است. بحث بعدی راجع به حریر و ابریشم است. این لباس هایی که پارچه هایی که از بله از نخ کرم ابریشم درست میشه سه تا اسم داره. یه اسمش حریر است و یه ابریشم و یکی قز. حالا تابود نحوه درست کردنش فرق میکنه، ممکنه جنسش هم تفاوت هایی داشته باشد. حریر داریم، ابریشم در عربی این سه تا اسم هست، حریر و ابریشم و قز. همه اینها از همون نخهای کرم ابریشم درست میشه. این لباس ها و این پارچه ها برای مردا حرام است، برای زنها حلال می باشد، برای مردها حرام است. روایات ما هم علت حرمتش رو ذکر نمی کنه، ولی ما یک قانون کلی داریم، این است که خداوند تبارک و تعالی اگر چیزی حرام کند به خاطر اینکه به این نیاز داره و به خاطر اینکه این اهمیت داره و ارزش داره برای خداوند، مثلا حرام میکنه که دیگران استفاده نکنه و برای خودش بمانه. نه، اینجوری نیست. خداوند اگر چیزی حرام میشه نیازمند چیزی نیست، نیازی ندارد، بی نیاز از الله الصمد است. ولی اگر چیزی حرام کند معناش این است که برای خود انسان ضرر دارد، به انسان آسیب میزند. چیزی حرام نکرده، در روایت لم یحرم ما حرم علی عباده من رغبت من. این خداوند چیزی حرام نکرده به خاطر اینکه اون چیز خودش دوست داره، نمیخواد به دیگران بده، یا مثلا ارزش داره خب حالا بخواد نگهش داره. مثلا این جوری نیست. اگر خداوند چیزی حرام کرده به خاطر اینکه برای مردم، ولکنه خلق الخلق، ولی خداوند تبارک و تعالی خلائق را خلق کرده، مردمان را خلق کرده، فعلم ما یصلح لهم، و میدانه چی چیزی برای اونها صلاح دارد، صلاحیت دارد و مفید است، فاحله حلال کرده، و علم ما لا یصلح لهم، و میدانه چی چیزی برای اونها صلاحیت ندارد و ضرر دارد، و یضرهم، فحرمه علیهم، چون ضرر دارد حرام میکنه. اگر چیزی خداوند برای انسان حرام میکند به خاطر اینکه ضرر دارد و به انسان آسیب میزند. پس خداوند اگر ابریشم را برای مرد حرام کرده به جهت اینکه برای مرد ضرر دارد و برای خانم ها ضرر ندارد، به همین جهت حرام نفرمودد. مانند طلا، طلا هم همین جور خداوند برای مردان حرام فرموده و برای خانم ها حرام نکرده. حالا امروزه هم ثابت شده که طلا گلبول قرمز مرد را میکشه ولی گلبول قرمز زن را زیاد میکنه. امروزه هم ثابت شده طلا برای مرد ضرر دارد و برای خانم ها مفید است. خیلی خوب، روایتی داریم از پیامبر میفرماید به حضرت امیر: احب لک ما احب لنفسی، برای شما دوست دارم اون چی که برای خودم دوست دارم، و اکره لک ما اکره لنفسی، برای شما بدم میاد اون چی که برای خودم بدم میاد. فلا تختم به خاتم ذهب، و انگشتر طلا دست دبر نپوش، ولا تلبس الحریر، حریر هم نپوش، حریر پارچه حریر نپوش، فیحرق الله جلدك يوم تلقاه، خداوند پوستت را روز قیامت روز ملاقات با خدا میسوزاند. اگر حریر و ابریشم بپوشید خداوند پوست بدنت را روز قیامت می سوزاند. در حدیث مناهی پیامبر فرمود که نهی فرمودن از پوشیدن حریر و دیباج و قز برای مردان. عرض شد که چند تا اسم داره، حریر هست، ابریسم هست، در عربی ابریسم میگن، در فارسی ابریشم هست، ابریسم هست، دیباج هست، قز هست، همه اینها از همون نخه کرم ابریشم درست میشه برای مردان در رجال. اما برای مال نساء فلا بأس. در یه روایتی از امام باقر صلوات الله علیه و سلام فرمود: یجوز للمرأة لبس الدیباج والحرير في غير صلاة و احرام، برای زن جایز است، این است که پیراهنی است که از پارچه دیباج و حریر و ابریشم درست شده باشد بپوشد، ولی در نماز و احرام نپوشد. و حرم على الرجال، و برای مردها حرام است، برای مردها حرام شده است. البته بعضی روایات هم میفرماید برای خانم هم مکروه، کراهت دارد. وقتی میفرماید کراهت دارد یعنی ضرر دارد، یعنی حتی برای خانم ها اندک ضرری دارد. به طور کلی ابریشم ضرر دارد، چه برای مرد و چه برای زن، ولی برای مرد ضررش زیادتر و شدیدتر است، به همین جهت حرام شده. برای خانم هم ضرر دارد، ولی در حد کراهت است، در حد حرمت نیست. مواردی برای پوشیدن ابریشم استثناء شده، یکی از این موارد جنگ است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه، قال لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير والديباج الا في الحرب. صلاح نیست برای مرد، این معنای ضرر، صلاح نیست برای مرد این است که ابریشم بپوشه مگر در جنگ. در روایت دیگر فرمان علی کان لا یرا بعلا بلبس الحرير والديباج في الحرب اذا لم يكن فيه التماثيل باسا. حضرت امیر میفرماید که پوشیدن حریر، ابریشم و دیباج در جنگ معنی ندارد اگر عکسی نداشته باشد. دومین حالت، حالت اصرار و ناچاری است. پیامبر برای کسی اجازه ندادند که ابریشم بپوشد به جز یه نفر، یک کسی به نام عبدالرحمن بن عوف، و ذلک انه کان رجلا قملا، چون این مبتلا به شپش بود، شدید، شپش شدید. پیامبر اجازه دادند که ابریشم بپوشند که بتونه این شپش ها را برطرف کند. در حال سردی و سرما هم به همین شکل، انسان بالاخره هوا سرد است و لباس ندارد، فقط یه لباس ابریشم وجود دارد، میتونه این لباس را به خاطر سرما بپوشه. خیلی خوب، حالت ناچاری. ولی مورد دیگری که استثناء شده و جایز است، در صورتی که خالص نباشه، ابریشم خالص نباشه، مثلا چیزهای دیگری قاطی او باشد، حالا نخ پلاستیک، نخ کتون، نخ پنبه، نخهای دیگر، اگر یا مثلا فرض کنید که بله یه تکه از لباس، حالا مثلا یخه، مثلا اگر از بریشم باشه، یا مثلا بله چیز دیگری اگر از بریشم باشه زیاد مشکلی نداره. پس دو حالت، یکی این است که روایتش که از امام باقر فرماید که امام باقر نمی فرمودن ان لباس الحریر للرجال، از پوشیدن حریر برای مردان و نساء و زنها، الا ما کان من وبر مخلوط بخز، مگر این که خالص نباشه، با وبر مخلوط باشه. وبر یعنی موی شتران، یا خز، خز یعنی پوست جسد جانورهای دریایی است، لحمته او صدا، تکه از اون لباس اگر ابریشم باشه مشکلی نیست، صدا و خز و کتان و قط، و انما یکره الحریر المحض، اگر آسترش مثلا خز باشه یا کتان باشه یا پنبه باشه مشکلی ندارد، و انما یکره الحریر المحض، این ابریشم خالص کراهت دارد و نباید انسان استفاده کنه، برای مردان و زنها. بله، و لحمه، الخیوط العرضیه، لحمه که میگن در روایت استثناء شده، لحمه مثلا نخهاش، نخهای لباس، نخهای عرضی، نخهای طولی، اینا اگر ابریشم باشه زیاد مشکلی نه. همچنین مانعی نیست این است که اگر یه تکه از لباس، تکه کوچک از لباس حریر باشه. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام، لا بأس بالثوب ان يكون سداه و زره و علمه و حریرا، مشکلی نیست که اگر پیراهن حالا یه تکه از او سداه یا خش مثلا و دکمش، مثلا دکمش از حریر درسته باشه، علمه یعنی عکسش، یا عکسی روی مثلا لباس قرار میدن، یا این اگر حریر باشه اشکال ندارد. و انما کره الحریر المبهم للرجال، حریر خالص بدون اینکه قاطی چیز دیگر باشد برای مردان کراهت دارد، یعنی به معنای حرمت. پنجمین چیز این است که استثناء این است که این حریر و لباس حریر چیزی نیست که بدن را بپوشاند، مثلا چیزی که به عنوان کلاه استفاده بشه، روی سر یا به عنوان کمربند استفاده بشه و چیزی است که به عنوان جوراب اگر باشه یا کمر را با او ببندن، این از حریر و دیباج اگر باشه اشکالی ندارد. بحث بعدی راجع به پوست، لباس‌های پوستی، آیا لباس‌های پوستی خوب مناسبه یا خوب نیست؟ قدیم بیشتر لباس‌ها لباس‌های پوستی بود، پوست حیوانات بود. خب البته امروز استفاده از لباس‌های چرمی کم است، نادر است. البته بعضی جاها مثل قطب شمال و جنوب ممکنه بعضی جاهای دیگر از لباس‌های چرمی و چرم حیوانات استفاده می‌کنند. یه سری از بله، حالا کدومش میشود استفاده کرد، کدومش میشود بپوشه انسان، کدومش نمیتواند بپوشه. راجع به پوست سگ و خوک و مردار، این ستا به هر نحو و به هر شکل درست نیست پوشیدنش و ضرر دارد و آسیب میزند، جایز نیست. سگ و خوک و مردار، مردار اینه که بالاخره خود به خود مرده و خفه شده و تسکیه نشده، زیبه نشده. حالا اهم از این است که زبه با چاقو بریدن رگها به طرف قبله، چار رگش به طرف قبله، یا این که یه حیوانی است که وحشی هست و یا متوحش هست، یعنی وحشی شده، وحشی نبوده وحشی شده، این از تیر، با تیر از دور با بسم الله گفتن با تیر رو را شکار میکنند و میکشند، به این شکل این میشه تزکیه شده است، مردار محسوب نمیشه و میشود گوشتش خورد اگر حلال گوش باشه، و اگر حلال گوش نباشه میتوانند از چرمش و از پوستش استفاده میشه. البته اینایی که حلال گوش نیستند میشود از پوستش استفاده کرد، به جز در نماز، در نماز از پوستش نمی شود استفاده کرد. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به لخت شدن است. آیا انسان لخت بشه تو خونه یا جای دیگر، این کار خوب است یا خوب نیست؟ لخت شدن به طور کلی در روایت ما نهی شده و مذمت شده و می‌فرماید ضررهای زیادی دارد و آسیب‌های زیادی دارد، چه روز باشه چه شب باشه، چه اینکه اونجا بیننده‌ای باشد یا بیننده ای نباشد، کسی که نگاه کند باشد یا کسی که نگاه کند نباشد. و اما به عنوان کشف عورت، این که انسان عورتش ظاهر باشه، اینا به هر شکل و به هر نحو درست نیست و جایز نیست و ضررهای متعددی و آسیب‌های مادی و معنوی دارد. این پوشاندن عورت این چیزی نیست که اختصاص به مسلمانان دارد، دین اسلام دارد، بلکه کل بشر این کار را می کنند. یه امر فطری است که فطرت انسان این را می طلبد. تمامی این ادیان، این ملت‌های دیگر عورت خودشون را می پوشانند، به جز افراد نادر و افراد شاذ، اینا ممکنه مثلا لخت بشند و بعضی موارد خاص، جاهای خاص، موارد خاص این کار را می کنند، ولی کلن عقلا این حکم را دارن که پوشاندن عورت و کار نیکویی است و کار خوبی است. و اما غیر از عورت، این هم پیامبر نهی فرموده که شبانه باشه، شب و روز لخت شدن کار مطلوبی نیست. اخبار روایات علت این امر را ذکر میکند و میفرماید به انسان آسیب میرسد و ممکنه از ناحیه شیطان باشه و از جن باشه، به انسان آسیب میزند. حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید اذا تعرى احدكم نظر الیه الشیطان، اگر کسی از شما، یکی از شماها لخت بشه، شیطان به او نگاه میکند. فطمع فیه، در او طمع میکند. فستترو، خود را بپوشانید. حالا این طمع شیطان به چه معناست؟ خیلی تفسیری برای این معنا تفسیر دقیقی برای این معنا نداریم. طمع آیا طمعش طمع جنسی است یا چیزی از این قبیل است، یا طمع به معنای این که بیاد و به انسان آسیب میزند و بیمار میکند انسان را، یا بله ممکنه هر دو باشه، هم این باشه هم اون باشه. در این است که برمانی که لخت میخوابن، شب لخت میخوابن، اینا قال حالتهای زیادی اینا منجر به ازدواج با جن میشه، جن تباه میکنه و میاد سراغ انسان و با او هم بستر میشه، تباه میکنه چه مرد چه زن. خیلی خوب، حالا خود شیطان هم جزء علل و اسباب اساسی بیماری. این به طور کلی عرض شد که اختصاص به کشف عورت ندارد. بین دلیل که حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید در حدیث 400 اذا تعرى احدكم، اگر کسی از شما لخت بشه، نظر الیه الشیطان، شیطان به او نگاه می فطمع فی به او طمع می کند، فستترو ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم، برای مرد این کار درست نیست، سزاوار نیست، این است که رانش مثلا پوشیده نباشه، بله رانهاش را ظاهر کند و میان مردم بشیند. این برای مرد این کار کار حقی نیست، کار درستی نیست، حق ندارد هم چه کاری بکند. کران به صحبت ران است، صحبت عورت نیست، بس به طور کلی بله لخت شدن کار خوبی نیستش. البته اینکه انسان عورتش را ظاهر کند و نپوشاند این ضررهایی دارد و یکیش عرض کردم ممکنه ازدواج با جن باشه، یکیش هم درد فرج است. اینایی که مبتلا به درد فرج، به درد عورت، اینا معلول این است که اینا عورتشون در جایی کشف کردن که نباید این کار ببین تو خونه این کار را انجام بده، چون کسی نیست، حالا تنها است، فکر میکنه مشکلی ندارد، ولی این هم مشکل دارد، این هم آسیب میزند، این هم ضرر دارد. یه شخصی به نام معل بن خنیس از اصحاب امام صادق به سوی امام شکایت کرد، شکایت کرد به سوی امام صادق صلوات الله و سلام علیه، وجع الفرج، مبتلا به فرج درد است، بالاخره عورتش درد میکرد. فقال له الصادق، امام صادق صلوات الله و سلام علیه او فرمود انك کشفت عورتك في موضع من المواضع، یه جایی عورتت را کشف کردی، یعنی نپوشوندی، یه جایی این کار را کردید. فعقبك الله هذا الوجع، این درد هم به دنبال داشت، علتش همینه، علت این درد عورت این است که شما این عورت را یه جایی بله ظاهر کردی و نپوشوندی، به همین جهت مبتلا به این درد شدید. خب این موضع من المواضع، یه جایی، ببین یعنی اطلاق داره هر جایی، چی این که کسی باشه چی این که کسی نباشه، بالاخره جن حضور دارد، شیطان حضور دارد. این راجع به لخت شدن و حکمش. و اما راجع به رنگ لباس، چه رنگی انسان باید انتخاب کنه؟ آیا شریعت ما، دین ما، پیامبر و ائمه ما سفارش هایی در خصوص رنگ دارند یا ندارند؟ آیا ارتباط به سلامتی دارد؟ این رنگ لباس ارتباط به سلامتی دارد یا ندارد؟ در روایت یه سری رنگ ها اینا مقدم شده بر رنگ های دیگر و البته اینا از حالی تا حالی فرق بکنه، از لباسی تا لباسی ممکنه فرق بکنه. بهترین رنگ از روایات استفاده میشه و از کلام پیامبر و همه بهترین رنگ سفید است. پیامبر میفرماید البسوا البياض، لباسای سفید بپوشید، فانه اطيب و اطهر، این هم طیب و هم پاکتر است. خیلی خوب، حالا لباس سفید چون کل اشعه خورشید را بر میگردونه، نور خورشید را کاملا به هم با همه طیفاش بر میگردونه و سبب میشه که بدن خنک باشه، احساس خوشی میکنه و احساس سردی میکنه، انس میکنه بدن با لباس سفید، راحت میشه. از ناحیه دیگری همین است که لباس سفید کثافت و کثیفی زود روی او ظاهر میشه، لباس های دیگر ممکنه ظاهر نشه به زودی، رنگ های تیره، کثافت و قذارت و بله کثافت ها روی او ظاهر نمیشه. به همین جهت پیامبر میفرماید اطهر، چون زود انسان میبینه متوجه میشه این لباس کثیف شده، ولی لباس های تیره ممکنه کثیف باشه اما دیده نمیشه، مهم کثافت است، چی که دیده بشه چه نشه. بالاخره این لباس تیره لباس کثیف هست ولی ما متوجه نمیشیم و این لباس کثیف نشده و استفاده از پوشیدن لباس کثیف نشده. پس این لباس سفید کمک میکنه به پاکی و پاکیزگی و طهارت است. زود این کثافت ها را نشون میده، بر او ظاهر میشه و دیده میشه. به همین جهت باید فرماید لباس سفید بپوشید، اطهر لکم، برای شما طاهرتر است و پاکتر است. پیامبر فرماید لیس من لباسکم شیئون احسن من البیاض، نیست از لباس های شما بهتر از سفید نیست. فلبسوه سفید بپوشید، و کفنو فیه موتاکم، با لباس سفید هم کفن بسازید برای مرده هاتون. حضرت امیر فرماید لا یلبس، ولی حضرت امیر اینجوری بودن، فقط لباس سفید می پوشیدن و بیشترین موارد لباس سفید می پوشن و می فرمودن فی تکفین الموتا، مرده ها هم با این لباس سفید کمک می کنن، کفن می کنن. حضرت امیر می فرماید خیلی خوب، شاید بهترین لباس همون لباس سفید است، ولی اینجور نیست که حتما لباس باید سفید باشه. و بله مهم این است که انسان زیبا بشه، مطلوب اول این زیبایی انسان، لباس زیبا بپوشه، جذاب و زیبا بپوشه. این شریعت ما این را می فرماید، ولی خود لباس سفید بهتری و برتری داره برعکس اون چی که امروزه شایع است. مردم فکر میکنم آدم دیندار یعنی کسی است که لباس های تیره باید بپوشه، سرمه‌ای مثلا، قهوه‌ای پررنگ، سیر، مشکی، اینا مؤمنانند، لباس های مثلا. ولی حقیقت این نیست، حقیقت این است که کسی است که لباس سفید می پوشه این مؤمن است، این به پیامبر ایمان داره، به سفارش پیامبر عمل میکنه. این مسائل دیگرگون شده، تغییر داده شده به مرور زمان تا جایی که مردم عکس اون را فهمیدند و عکس اونها بینشون رایج شده. حالا یه حال عرض کردم لباس سفید حتمی نیست که تعیین باشه و حتما باید لباس، مهم این است که زیبایی است و انسان از حالت کدری و اینا باید خارج بشه. بالاخره این مهم زیبایی است. به همین جهت ائمه ما لباس های زرد رنگ هم می پوشیدن، لباس های قرمز رنگ هم می پوشیدن، لباس های بله آبی رنگ و عدسی رنگ هم می پوشیدن. بله پیامبر و همه این کار را می کردن. روایتی داریم که پیامبر، یه اعرابی نزد پیامبر آمده، فخرج الیه فی رداء ممشق، پیامبر از خونه خارج شد در حالی که لباس قرمز پوشیده. ممشق، ممشق یعنی پیراهنی که با گل قرمز رنگ، یه گلی هست، گل مخصوص، خیلی قرمز رنگ است، اینا پیراهن را با او رنگ میکنه. بله ای ثوب مصبوغ بالمشق، پیراهنی است که با مشق و این گل قرمز طین الاحمر رنگ شده. فقال خرجت الیه کانک فتا، این عربی این صحرانشین به پیامبر عرض میکنه خارج شدی که نه یه جوانی، مثلا الان شما 50-60 ساله هستید، الان به این شکل که خارج شدی که نه یک جوان، که نک فتا. پیامبر فرمود نعم آری، انا الفتا، من هم جوونم، انا الفتا، ابن الفتا، اخو الفتا، من هم خودم فتا هستم، پسر فتا هستم، برادر فتا هستم. پسر فتا، خب خودش فتا از فتوات، یعنی کسی است که جرأت دارد و مبارز است و نوعا جوان ها اینجوری هست. پیامبر می فهمد من خودم فتا هستم، جوانم، بالاخره دل جوانی دارم، جوانم، پسر جوانم هستم، حضرت ابراهیم، چون در آیه قرآن راجع به حضرت ابراهیم فرماید فتا یقال له ابراهیم. اخو الفتا، برادر فتا، برادر حضرت امیر، حضرت امیر هم به او فتا گفته شده است. بله خیلی خوب، البته فرماید پیامبر هم ملحفه‌ای داشتن روی شانه هاشون می انداختن، یه ملحفه ای داشتن روی شانه هاشون می انداختن، اون هم حمرا قرمز رنگ است. تو خانواده این را بیرون نمی پوشه، داخل خانه البسه ها فی اهلهی. امام سجاد با اون همه زهدش و عبادتش یلبس المعصفر، معصفر یعنی پیراهنی که با عصفر رنگ شده، عصفری شبیه زعفران است، رنگ یه رنگی است، رنگ زرد متمایل به قرمز، رنگش این شکل است. بله، صبغ اصفر اللون، یه صبغی یه رنگی است که زرد رنگ است شبیه زعفران عند بعضی از وجهی. و کان له ملحفه وردیه، یه پارچه روی شونشون می انداختن، اون هم گلی رنگ است وردیه، البسوها فی الدار، در خونه این را می پوشید. از امام باقر نقل شده صلوات الله و سلم، نان البس المعصفرات و المدرجات، ما زرد رنگ می پوشیم، قرمز رنگ می پوشیم، و المنیر براق، براق هم می پوشیم، ایل براق. و قال بالکرخی، یک کسی عرض می کنه، دخلت على ابی الحسن رضا صلوات الله و سلام علیه، وارد بر امام رضا شده، و هو متزر به ازار مورد، در حالی که یک شلواری داشتن، شلواری پوشیدن که گل، گل سرخ داشت، گلهای سرخ رنگ داشت، مورد، گلدار. بله، این لباس ها که ائمه می پوشیدن مردم تعجب می کردن، این چه کاره، یک دیدی می نه عربی چی می گفت، خرشت الهی فتا، مثل یک جوان برای من خارج شده. بله، پس این معلوم میشه این کار متعارف نیست در اون زمان، لباس قرمز رنگ و زرد رنگ و گلی و گل گلدار در اون زمان متعارف نبود، که اینا مرتب به این کار پیامبر و ائمه اعتراض میکردن. خیلی خوب. بله، و این که پیامبر و ائمه این را میپوشیدن برای این که این حقیقت را ثابت کنن که اسلام زیبایی را دوست دارد، اسلام دین زیبایی است و زیبایی را دوست دارد. اینجور نیست که تباعث و تقاعس و اظهار مثلا فقر و اظهار بله سنگینی و لباسهای تیره رنگ بپوشه و اینا نیست، اینجوری نیست. انسان باید شاداب باشه، رنگهای شاد بپوشه، خصوص داخل خونه است. روایتی داریم از حکم ابن عیینه قال دخلت على ابي جعفر عليه السلام، وارد بر امام باقر شدم، و هو في بيت منجد. حالا یک کسی میگوید حالا امروزه این کار شایع نیست، خب اون زمان امام شایع نبود، که مردم تعجب میکردن وقتی ائمه را میدیدن، تعجب میکردن یک کسی امروز این کارا مربوط به گذشته است و امروزه شایع نیست. نه، شایع است، حالا بیشتر شایع، در گذشته شایع نبود که اینا تعجب میکردن. یکی دلیلش این روایت، دخلت على ابي جعفر عليه السلام، وارد بر امام باقر، و هو في بيت منجد، خانه شکیل و زیبا، ولی خانه زیبا بود، و عليه قميص رطب، پیراهنی داشتن رطب تازه، و ملحفه مصبوغه، یا ملحفه چیزی که روی پیراهن میپوشن این رنگ شده بود، قد اثر الصبغ على عاتقه، تاج اینقدر رنگ شده بود که رنگش در گردن امام بود، اثر گذاشته. فجعلت انظر الى البيت، هی به خونه نگاه میکردم، هی به لباسهای امام نگاه میکردم با تعجب، و انظر فی هیئته، یکی به خونه نگاه میکردم یه بار به لباسهای امام نگاه میکردم. فقال لی یا حکم ما تقول فی هذا، امام فرمود که ای حکم نظرت در این چیزی که میبینی چیست؟ فقلت ما عصیتو، چی میتونم بگم؟ و انا اراه علیک، در حالی که میبینم شما این لباس پوشیدی، چی میتونم بگم؟ فاما عندنا، اما نزد ما، یا نزد مردم، فانما یفعله الشاب المرهق، ای فقط کار جو نزد ما و در عرف ما، فقط کار جوان مراهق، یعنی جوانی است که در سن بلوغ، این دیگه هیچی سرش نمیشه، سر به هواست، از این لباس ها میپوشه. شمایی که امام هستید و سن بالایی دارید، این لباس ها برای ما تعجب است. فقال یا حکم، عرض کردم ائمه خداوند یه شمشیر قاطعی به دست ائمه و کل مردم را دادن. این آیه قرآن. قال یا حکم من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، قل من حرم، آیه قرآن است، کی حرام کرده زینت خدا است؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، فاما هذا البيت الذي ترى، ای خونه ای که اینقدر شکیل و زیبا میبینی، مال من نیست، مال خانم است. و هو بيت المرأه و انا قریب العهد بالعرس، تازه هم ازدواج کردم، تازه ازدواج کردم، این خانه خانه خانم است و من تازه ازدواج، اگر این لباس ها پوشیدم چون من دامادم. انا قریب العهد بالعرس و بیت البیت الذي تعرف، خونم که میشناسی، جاش هم میشناسی، شکلش قیافش هم میشناسی، این خونه مال من نیست، خانه خانم است. نتیجه میگیریم این است که ائمه پیامبر و ائمه ما یه پیامی داشتن برای بشریت، یک دیگرگونی، یه تمدنی جدید میخواستن، یک پیامی داشت، پیام‌آور بودن، یه پیامی داشتن برای بشر. این است که خودشون باید زیبا کنن. خداوند زیبایی را دوست دارد، پیامبر زیبایی را دوست دارد، ائمه زیبایی را دوست دارند، هرچند بیان مردم این مسئله رواج نداشته باشه. این پیام را داشتن که مردم باید خود را زیبا کنند، در هر عصر و هر زمان، اختصاص به زمان خاصی ندارد، هرچند متعارف بین مردم نباشه، هرچند مردم این را قبول نداشته باشند، این کار را، این یک رسالت، یه رسالت تغییری دیگرگونی میخوان ایجاد کنند و مردم را از اون حالت بؤس و اون حالت فقر و بؤس و پستی خارج کنند و بالاخره تا رعایت این امور را رعایت کنند و زیبایی ظاهرشون را و عطر و امثال چینا استفاده کنند، یه امتی باشد، یه امت زیباست، خوش عطر و سمعتش هم در دنیا خوب باشد. خیلی خوب. حالا بعد از رنگ سفید کدوم رنگ در درجه دوم؟ در درجه اول عرض شد که مستفاده از روایات بهترین رنگ، رنگ سفید هست. در مرحله دوم باید عرض کنیم رنگ سبز خوبه. اینم مد شده، در قرآن مد شده، علیهم ثیاب سندس خضر، در روز قیامت اهل بهشت لباسهای سبز دارن، روی اونها لباسهایی که سندس از ابریشم، سندس یعنی یکی از اسمای ابریشم سندس است، سندس خضر سبز رنگ است، مدح شده، لباسهای اهل بهشت است و این لباس حضرت عیسی و لباس پیامبر ما در بهشت است. روایتی داریم که خداوند حضرت عیسی را به آسمان برد، در بهشتی قرار داد که 70 تا خونه دارد، 70 تا اتاق دارد و خداوند به او دو تا لباس داده، یکیش سبز رنگ است و دیگری گلی است. از ائمه هم روایت شده که لباس آبی هم می پوشیدن، عدسی، رنگ عدس هم می پوشیدن. البته رنگ قرمز، خیلی قرمز اگر باشه، این خیلی مدح نشده برای هر کس، فقط برای عروس. بله، این بخصوص خارج منزل، خارج خونه انسان نباید بله لباس قرمز بپوشه. در این حال هم امام باقر صلوات الله سلام این لباس قرمز را پوشید و نهیم از او نشده. تنها چیزی که نهی شده لباس شهرت است، که لباسی که دیگران نپوشند و لباس شهرت باشه، این باعث تکبر و تجبر و آخر احساس کنه که خودش تک است، این خوب نیست. به همین جهت روایتی داریم از امام سجاد صلوات الله، خرج فی لباس حسان، یه روز لباسهای نیکو پوشید، لباسهای خیلی قیمتی پوشید و از خونه خارج شده، فرجع، زود برگشت، مسرع، فقال یا جاریه، به کنیز گفت یا به دختر گفت، ردی علی همون لباسهای قبلی من بیار، فقد مشیتو فی ثیابهی هذی فکنی لسو علی امنه، وقتی راه می رفتم که انه خودم علی ابن الحسین نیستم، احساس غرور میکردم، احساس آخر علی حالن البته همه این کارا نمیکنم، میخواستم به ما بیاموزن. خب از رنگ ها یه رنگی استثنا، علی هر شد که میتواند انسان هر رنگ بپوشه، هر چند بهتر سفید بهتر، رنگ سبز ولا آبی هم روایت نقل کردن، عدسی هم نقل کردن، ولی خب میشه از هر رنگ استفاده کنن، نهی نشده. تنها رنگی که نهی شده رنگ مشکی، پوشیدنش کراهت دارد چون باعث تجبر و تکبر. روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه داریم، فرماد لا تلبس السواد، لباس های مشکی نپوش، فانه لباس فرعون، زیرا این لباس فرعون است، و هو زی الجبابرتی من بنی، این لباس های فرعون، لباس های بنی عباس که اینا جبار 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 بودن، جبارانند و قاتلان اولاد پیامبرند. در روایتی داریم که انه لباس اهل النار، لباس اهل جهنم است، لباس مشکی لباس اهل جهنم است. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که میفرماید انه اوحى الله الى نبی من انبیائه، خداوند به پیامبری از پیامبرانش وحی فرمودند، قل للمؤمنین، به مؤمنین بگو، لا تلبسوا لباس اعدائی، لباس دشمنان من نپوشید، لباس اعدا. البته استثناءاتی هم وجود داره، یکی از استثناءها روایتی که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود یکره السواد الا فی ثلاثه، لباس مشکی کراهت دارد مگر در سه مورد. الخف، خف یعنی این کفشی است که در سفر می پوشیدند و ساقه بلند داره. والعمامه، عمامه، والکسا، این چیزی که روی دوش می دارد، شاید شامل عبا هم بشه. عبا، کسا یعنی عبا، عبا کسی که عبای مشکی بپوشه اشکال ندارد. و در جنگ هم همینجوره، در جنگ هم می فرماید مشکلی ندارد، زیرا امام حسین صلوات الله و سلام علیه شهید شدند و علیه جبه خز دکنا، جبه یک قبایی داشتند از خز، پوست خز، پوست یک حیوان دریایی، دکنا تیر رنگ است یعنی مایل به سیاهی است. خیلی خوب، بله، مهم این است که بالاخره این رنگ ها عرض شد که این رنگ ها از رنگ ها متفاوت می شود استفاده کرد. سفید، خیلی روی سفید تاکید شده چون سفید کثافت را و بله نشون میده، کثیفی را نشون میده، به همین جهت پاکترین و طاهرترین لباس سفید است در روایت ما. مهم این است که از مجموع استفاده میشه که باید لباس پاک باشه، انسان باید کاری کنه همواره لباسش پاک باشه و باید جوری طراحی کند که چیزی به او آویزان نشود و کثیف نشود، اینقدر بلند نباشه که روی زمین مثلا کشیده بشه. به همین جهت می‌فرماید باید لباس نباید خیلی بلند باشه و بله باید کوتاه کرد، یا مختصری کوتاه کرده به زمین نرسه و کثیف نشود. در روایه قرآن می‌فرماید و ثیابک فطهر، لباسات را طاهر کن، پاک کن، پاکیزه کن. در روایات هم معنا شده و معناش این است که کوتاه کن، فطهر یعنی کوتاه کن، کاری کن که پاک باشه، پاکیزه باشه، انقدر بلند نباشه که روی زمین کشیده بشه و کثیف بشه، یا خاک موقع را رفتن خاک به او برسد و خاکی بشه. بله، روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید و تشمیر و ثیاب طهورون، کوتاه کردن لباس ها برای اونها طهارت و پاکی است، طهار طهورون لها. خداوند تبارک و تعالی می فرماید و ثیابک فطهر، لباسات را پاک کن، معنا می کنن ای فشمر یعنی کوتاه کن. خیلی خوب، امام صادق صلوات الله و سلام علیه به یک شخصی نگاه کردن، دیدن که ایشون لباسی پوشیدن که به زمین می رسد و روی زمین کشیده میشه. امام فرمود ما هذا ثوب طاهر، این لباس لباس پاکیزه و پاک و پاکیزه نیست. این راجع به خود لباس و انتهای لباس، راجع به آستین هم همین جوره. حضرت امیر یه لباسی پوشیدند آستین بلندی داشت، دستور دادن که او را ببرن. حضرت امیر فرمود کان امیر المؤمنین اذا لبس القمیص، زمانی که پیراهن می پوشیدن، مد یده، دستش را بالا دراز می کردن. فاذا طلع علی اطراف الاصابع، اگر آستین بلندتر از تجاوز کند از انگشتان، قطعه و را برید، او قصه یا می بالقات می کنه یا می بره قصه. خیلی خوب، یه سری توصیه هایی هم داریم راجع به لباس. آیا خوب انسان صورتش رو هم بپوشونه به صورت ظاهر باشه؟ بله، روایت ما بر این معنا دل است که این کار خوب نیست، این کار خوب نیست که انسان آدم صورتش را بپوشونه. بهش میگن قناع، تقنع. تقنع مطلوب نیست، بلکه نه شده. البته برای آقایان، حالا خانم ها باز حکم دیگری دارد. دومین توصیه این است که فرماید لباس ها را وقتی میکنید اونها را تا کنید، باز نماند، تا کنید، خصوصا در شب. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله سلام فرماید اطو ثیابکم باللیل، در شب لباس هاتون را تا کنید. فإنها إذا كانت منشورة لبسها الشيطان، اگر تا نکنید لباس همینجوری باشه، این شیطان اونها را میپوشه. شاید معناش این است که میکروب و ویروس روی اونها میشینه و آلوده میکنه اینها را، روی اونها جمع میشه میکروب ها ویروس ها. فرمود لبسها، تعبیر میکنه به پوشیدن، شیطان اینها را میپوشه. حقیقتش این است که میکروب و ویروس روی اونها میشینه و مقدار زیاد میشه، تراکم به عنوان تراکم. روایت دیگری باز از امام کاظم صلی الله علیه و سلم فرماید فرماید طی و ثیابی راحتها، تا کردن لباس ها، این برای لباس ها راحتیست، عمرش بیشتر میشه. و هو ابقا لها، بیشتر میماند و بیشتر عمر میکنه. این توصیه دوم بود. تو البته این که میکروب روش جمع میشه معناش این است که به انسان آسیب میزند. سومین توصیه این است که بفرماید زمانی که لباس ها را میکنید اسم خدا را بگید، بسم الله بگید. روایتی از پیامبر داریم که بفرماید اذا خلع احدکم ثیابه فلیسمی، هر کس لباس هاش را میکند بس بسم الله بگوید، لئلا تلبسها الجن، تا اینکه جن این لباس ها را نپوشند. اگر اسم بسم الله نگوید لبسها الجن، حتی تا صبح جن این لباس ها را میپوشند. حالا این جن حقیقتش چیه؟ این میکروب و ویروس هست یا چیزی دیگریست؟ حالا اینها را میپوشن، معلوم میشه به انسان هم ممکنه آسیب بزنن. پس این کار خوب نیست. حالا کسی بگه چه اشکالی داره بذار جن بپوشن، این معناش این است که لابد به انسان آسیب میزنن و ضرر میرسونن. چهارمین توصیه این است که میفرماید شلوار را، لباس قسمت پایین بدن، شلوار را از نشسته بپوشید، ایستاده نپوشید که سبب هم غم میشه. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من لبس السراویل من قعود وقی وجع الخاصره، کسی که نشسته شلوار میپوشه ایمن میشه و پیشگیری از پهلو درد است، این پیشگیری از پهلو درد است. روایت دیگری از حضرت امیر داریم که اغتم یومن، روزی هم مغم داشت، مغموم شد، مهموم شد. فقال من این اوتید، چرا مهموم شدم؟ علتش چیست؟ فما علی من نجلست و علاقات روی پاشنه در نشستم، چون نشستن روی پاشنه در سبب هم مغم میشه، من روی پاشنه در نشستم. ولا شققت بین غنم از وسط گله گوسفند، راه نرفتم، حرکت نکردم، چون این رد شدن از وسط گله گوسفند سبب هم مغم میشود. ولا لبست سراویلی من قیام، شلوارم را ایستاده نپوشیدم که تا مبتلا به هم غم بشم. معنیش این است که ایستاده شلوار پوشیدن سبب ابتلا به هم غم می شود. ولا مسحت یدی و وجهی بذیلی، با طرف پیراهنم و طرف لباسم صورت و دستم را مسح نکردم، خشک نکردم تا مبتلا به هم غم بشم. پس معنیش این است که مسح کردن صورت و دست با لباس، با طرف لباس و قسمت پایین لباس سبب هم غم می شود. خیلی خوب، حالا انسان بخواد بپوشه، آیا پیراهن را بپوشه اول یا شلوار؟ روایت داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلامه لبس الانبیاء القمیص قبل السراویل، یا لباس الانبیاء القمیص قبل اول پیراهن می پوشیدن انبیاء بعد شلوار، پیراهن قبل از شلوار. خیلی خوب، ششمین توصیه این است که مستحب است این است که یخه باید گشاد باشه، وسیع باشه و تنگ نباشه که انسان را خفه کند. در روایت دارد فساعت الجربانی و نبات الشعر فی الانف امان من الجذام، گشاد بودن یقه و رویدن مو در بینی ایمنی از بیماری جذام است، یعنی بیماری های ویروسی. قال اما سمعت قول الشاعر، آیا این شعر را نشنیدی؟ ولا ترى قمیصی الا واسع الجیب والیدی، پیراهنم را نمی بینی مگر اینکه یه خش گشاد باشه، آستینش گشاد باشه. حالا جربان یعنی همون توقش و همون یه خش، یه خش باید گشاد باشه، تنگ نباشه که انسان را خفه کند و بالاخره سبب آسیب میشه و ابتلا به جذام بشه. و یه خش گشاد وسیع جلو ابتلا به جذام و بیماری های ویروسی میگیرد. بحث تمام ان شاء الله بعدا. صلی الله علی محمد و آله.